با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب در کوی دوست نوشته شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، من بعد از خوندن کتاب کاخ ابداع علی دشتی در مورد حافظ فکر کردم که بد نیست، حالا با فاصله کتاب بهرام بیضایی، برسیم به این کتاب خوب شاهرخ مسکوب در کوی دوست. نسخه‌ای که من در اختیار دارم انتشارات خوارزمی، چاپ اول این کتاب هست آبان 1357 که در تعداد 11000 نسخه هم چاپ شده. غیر از پیشگفتار که حالا شروع میکنم به خوندن، کتاب شامل 6 بخشه و هر بخش هم عنوانش چند کلمه ای از یک بیت حافظه، به این ترتیب: زین آتش نهفته، بعد پیر گلرنگ من، بعد عالمی دیگر، بعد تو که از سرای طبیعت، بعد به صدق کوش، و در پایان کس چو حافظ. با اجازه من شروع کنم از پیش گفتار و بریم جلو این کتاب.
لطف می‌فرمایید. خواهشاً.
پیش گفتار. چند سال پیش می‌خواستم رساله‌ای درباره رابطه سگانه انسان و جهان و خدا بنویسم. اگر اندیشه خدا باشد، پیوند آدمی با خودش و جهان چه ویژگی و سرشتی دارد و اگر نباشد چگونه است؟ و امروز بودن یا نبودن این اندیشه چگونه رابطه ما را با جهان می سازد و راه می برد؟ چه معنایی به زندگی ما می دهد؟ قصد تحقیق در دین، اندیشه یا تفکری دیگر نداشتم، اما به سوی سرچشمه ها رفته بودم تا شستشویی کرده باشم و روح را صفایی داده باشم. ولی میخواستم بنای کار را فقط بر گاهان بگذارم. به زبانی دیگر میخواستم اندیشم را بر ساخت و بست و پیوست جهانبینی این سرودها طرح افکنم و در این تار و پود به فکرم صورت بدهم تا اندیشه زاده و جهانمند شود. اما چون شروع به نوشتن کردم، راهم بسته شد. سرودهای زرتشت بیان که بخواهم مرا به یاد غزلهای حافظ می انداخت. در هر دو همان حضور در ازل و ابد، همان اشتیاق به دیدار دوست، همان اندیشیدن در خیش و در اندیشه خود او را به چشم دل دیدن، و در خانه نور و سرود یا در کوی دوست مأوا گزیدن، مثل آب از چشمه و نور از سپیده فوران می کند و نور گویی صورت هستی است. باری هر بار بیتی از غزلی به پیشواز بندی از سرودی می آمد و فکر را فرا می گرفت و جایی برای چیزی نمی گذاشت. اولها می گفتم اتفاق است و توجهی نمی کردم، اما چون این پیش آمد تکرار شد به تردید افتادم و سرانجام پس از یک ماه که هیچ کاری از پیش نرفت، دفتر را بستم و با حضور قلب رفتم به زیارت شاعری که مرا طلبیده بود. چندین ماه در حیرت گذشت، انگار که هرگز حافظ را نخوانده بودم و یا شاید هرگز در حال و هوای چنین سعادتی نبوده بودم. و اینک این رساله رهاورد آن سفر و آن حیرانی است. بدین گونه من بی اختیار خود در راهی که نمی‌خواستم افتادم. نمی‌خواستم زیرا می دانستم که سخن گفتن از حافظ کاری ممتنع است. او از هر شاعر دیگری به ما نزدیکتر و در همان حال از هر شاعر دیگری دورتر است. کما بیش همه ما با او سر و کاری داشته ایم. گروهی نیز انس و کسانی از ما به وی ارادت ورزیده ایم. تا وقتی که او را به حال خود واگذاشته ایم در ما بوده و به سر برده است. اما تا خواسته ایم با وسیله علم از راه تجزیه و تحلیل منطقی و جز اینها او را بکاویم، از دست‌های من گریخته و از دید چشم‌های نزدیک بین من ناپدید شده است. گویی بدنی زنده است که تا آن را بشکافیم که راز حیاتش را بدانیم جانش را گرفته ایم. حافظ شناسی وادی لغزانی است. نویسنده این رساله فقط یک چند در دیوان نویسنده این رساله فقط یک چند در باغ دیوان خواجه گشتی زده و از تماشای خود گفتگویی کرده است، اما این گشت و تماشا با تمهیدی و در راهی بوده است، نه پرسه‌ای به تصادف. در تاریخ ما آموزش دانش همیشه به درجات بوده. فقه و پزشکی و ریاضی یا کلام و فلسفه و فنون شاعری و جز اینها امری خارجی بود، با منطق و کارکردی از آن خود. خواستار دانش میبایست گام به گام رهسپار پایگاه‌های دورتر و والاتر باشد. اما از آنجا که حقیقت درجه پذیر نبود، از همان آغاز تمامی آن را در دست رس سالک می‌نهادند. کودک از قرآن آغاز می‌کرد و قرآن کلام الهی و در نتیجه حقیقت ازلی بود و حقیقت امری باطنی بود که رهروان طریقت در هر مرحله سلوک به قدر سعادت و همت خود از آن برخوردار می‌شدند و معرفت چون گلی یا سپیده‌ای پرده در پرده به رویشان باز می‌شد. حقیقت مانند خدا و خورشید بر جای بود و سالک میبایست زنگ غبار آینه خود را بزداید تا جلوه آن را هرچه تمامتر دریابد. مراحل و مراتب کشف معرفت در درون سالک میشه گفت. حافظ ما نیز همچنان که به مراحل تازه میرسد و مراتب معرفت در وی طلوع میکند، با گذشت زمان درجات سخندانی و دانایی را پشت سر می نهد و به سحر کلام دست می یابد. اما جان کلام یک نکته بیش نیست که شاعر به هر زبان باز گفته است و گفته او تکرار مکرر نیست، زیرا هر بار در ساحتی و مقامی دیگر بوده و هر بار آن حقیقت یگانه را در حالی دیگر دریافته و باز گشوده است. از این رو در این مطالعه دیوان حافظ چون کلی واحد و تمام، چون باقی خودسامان و فلکی خودپایدار نگریسته شده، نه جنگی از اندیشه های متفاوت شاعرانه که در قالب غزلهایی پراکنده کنار هم چیده شده باشند. اگر دیوان خواجه را آنگونه در نظر آوریم، آنگاه غزلها، باغچه‌ها و صورت‌های فلکی یا اندام‌های تنی زنده‌اند که مانند خط و خال و چشم و ابرو هر یک به جای خیش نیکوست. باغ و فلک را از درون می‌توان دید، نه از بیرون. پس در این برداشت دیوان چیزی برون آخته و در برابر نیست، باید راهی به آن یافت. در باغ میتوان گشتی زد و در فلک میتوان چون نور سیری کرد. برای شناخت و دریافت نمیتوان آنها را باز گشود و هر پاره را از هر سو وارسید، زیرا دیگر نه باقی میماند و نه فلکی، انبوه تک پاره ها میماند. اگر غزلها را اندامهای تنی زنده بدانیم، دیگر این باغچه ها و صورت ها بیهوده و گسیخته چون دانه های رشته ای پاره نیستند، با یکدیگر پیوندی و در نتیجه در خود معنایی دارند. جستجوی این پیوندها شاید راهی به ساخت فکری دیوان به نقشه باغ و نقش فلک بنماید و اندیشیدن به تار و پودی که بنیاد زیرین غزلها را به هم میپیوندد، شاید سر نخی از حرکت خیال شاعر به دست دهد. آخر هر غزل بنابر طرحی و هر صورت بنابر تصوری پیافکنده شده است. اگر تمامی دیوان را به عنوان پدیده‌ای زنده بنگریم، آنگاه باید راه‌های تماشا و آشنایی را از خود پدیده بجوییم، آن را از درون بسنجیم و با ساز و کار و چگونگی کارکرد عوامل آن در یکدیگر آشنا شویم، تا گردش درونی ما از نظاره بیرونی راه گشاتر و بیناتر باشد. مثلا اگر بتوانیم چون قطره‌ای در مسیر رگ‌های این بدن بیفتیم، شاید با گردش خون و حرکت دستگاه‌های آن همراه شویم. البته جا به جا و به مناسبت این پدیده در تاریخ، اجتماع و جهان خود و رویاروی چیزهای دیگر نیز نهاده شده است، تا گاه اندام و پیرامونش را از بیرون تماشایی کرده و معنای آن را در رابطه با پدیده‌های دیگر نگریسته باشیم. ولی به دنبال آن برداشت، روش تماشا در اساس پدیدار شناسانه است. از برکت وجود حافظ، باغ یا فلک در چشم‌اندازمان است. اما اگر بخواهیم از باغچه‌ها و صورت‌ها به طرح اندیشه‌ای راه یابیم و یا از راه دیوان اندیشه ای را طرح در اندازیم و صورت پذیر کنیم تا دریافته شود، ناچار گردش و تماشا خود باید سامانی و نقشه ای داشته باشد و الا تماشاگر در پرسه پریشان و رفتار بیهوده خود گم می شود. نشانه ها و پایاب های گردش در این باغ یا سیر در این فلک، یعنی غزلها را شاعر به ما ارزانی داشته است، اما راه‌های سیاحت را خود باید بیابیم. از باغچه‌ای به باغچه دیگر و از صورتی به صورت دیگر هر کس راهی از آن خود می‌یابد و هر کس با دیوان خواجه شیراز برخورد، آشنایی و تجربه‌ای از آن خود دارد. و اما راه این رساله سیر و سلوکی است از تاریکی به نور و به تاریکی، از ناتمامی به تمامی و به ناتمامی، و از انسان به خدا و به انسان، از دوست به دوست. در آغاز سخن از آفرینش روشنایی و روشنان جهان، جام و باده و خرابات و پیر مغان است. پس از آن فصلی است در گرایش مرید به مراد، در گرایش ما به حافظ و او به پیر مغان، در آرزو گریختن و در خود ایستادن. آنگاه عشق می آید که انگیزه هستی و جانمایه وجود و عدم است، هم در سرای طبیعت بودن و آن را شیفتوار به جان آزمودن، و هم راهی به ما بعد یافتن، سخن فصل دیگر است. سپس تأملی است در اخلاق انسانی که به جهان روشنی می بخشد و تأملی در انسان اجتماعی که با وجود دلبستگی به زندگی با دیگران در دام حادثه اجتماعی فرو نمی ماند و به آن سوتر پرواز می کند. در پایان آفرینش شاعرانه می آید، سلوکی درونی که در شعر هستی می پذیرد و بیرونی می شود. در اینجا گفتگویی است در فراگذشتن از خود برای فرارسیدن به خیشتن، از خود برشکفتن و به دوست در رسیدن، از خود سفر کردن و به سوی کوی دوست پریدن. بدین منوال این رساله سیری است از آفرینشی الهی به آفرینشی شاعرانه. در آفرینش نخستین شاعر و در آن دیگری خدا حضور دارد. دو دوست شاهد هستی پذیری شدن و بودن یکدیگرند. و اما دوست حافظ ما چون هم در آدمی و هم در بیرون از او دو جهانی است، آنکه بخواهد از برکت شاعر به کوی دوست خود برسد باید بتواند آرمانی از کمال مطلق را به تصور درآورد. سخن بر سر اعتقاد به خدایی که حاضر و ناظر در آنجا ایستاده باشد نیست، اما اگر کسی نتواند خدا را در خیال خود بیندیشد، هرچند از زلال شعر جرعه ها بنوشد، به تمامی باغ خواجه دست نمی یابد و با او همراز نمی شود. در برابر آنها که شاعر را عارفی وارسته یا مؤمنی قشری می دانند و شعر او را به کالبدی بی جان بدل می کنند، حافظ چون این خواننده‌ای از رندی دشمن دروغ و ستم فراتر نمی رود. در حد مردی اخلاقی اجتماعی دریافته می شود و بسیاری از عوالم دیگر او پوشیده می ماند. من این جمله آخر یک بار دیگه بخونم. در برابر آنها که شاعر را عارفی وارسته یا مؤمنی قشری می دانند و شعر او را به کالبدی بی جان بدل می کنند، حافظ چنین خواننده‌ای از رندی دشمن دروغ و ستم فراتر نمی رود، در حد مردی اخلاقی اجتماعی دریافته می شود و بسیاری از عوامل دیگر او پوشیده می ماند. حافظ چنین خواننده‌ای از رندی دشمن دروغ و ستم فراتر نمی رود، در حد مردی اخلاقی اجتماعی دریافته می شود و بسیاری از عوامل دیگر او پوشیده می ماند. این رساله سفرنامه مسافری است به کوی دوست. در این سفر بیت‌ها و غزل‌ها به منزله ستاره‌های راهنمایی بودند که مرد مسافر از یکی آهنگ دیگری کرده و راهش را پیموده است. هرچند ستاره ها از دوست می آیند، اما از آنجا که راه را خود برگزیدم و به دلخواه در پای بوته ای و گلی تأملی کرده و در کنار چمنی یا زیر سایه ای ماندم و گاه به صرافت طبع راه های رفته را باز رفته و باز دیدم، از آنجا که بر بال خیال خود نشستم، اعتبار این رساله از حد سفرنامه یکی از مسافران فراتر نمی رود. زبانی دیگر این تنها یکی از روزنهاست که از خلال آن می توان باغ خواجه شیراز را تماشایی کرد. ای بسا پرتوهای دیگر که می توان در این فلک انداخت و ای بسا سیاحت‌های دیگر که می توان کرد. زین آتش نهفته. هر کس ستاره‌ای دارد که با او به دنیا می آید و با او از دنیا می رود. ستاره بخت شاعر خورشید است که در ازل بود و تا ابد هست. مرا در خود دارد و از برکت او من در آغاز و در انجام حضور دارم. مرا در خود دارد و از برکت او من در آغاز و در انجام حضور دارم، زیرا ستاره من زادگاه و آرامگاه من است. پرنده بر کوه و ماهی در دریا می خوابد و شاعر در روشنایی و خوابهای روشن می بیند. او خیالش را چون ستاره‌ای به آسمان پرواز می دهد، در روشنایی روز و تاریکی شب، زیرا اسب سرکش خیالش، اسب سفید رنگارنگش با بال، زیرا اسب سرکش خیالش، اسب سفید رنگارنگش با یالهای افشان و صورت نجیب، با پاهای کشیده استوار در بیداری و خواب میتازد، در خواب نمیماند و از راه نمیماند. و چون ستارهش را در آسمان رها کرد، در نور آن دیدنی ها را می بیند، چون دیگر صاحب چشم دیدار است و بینشی جهانبین در اوست. خورشید عجب با شکوه است و چه روشنایی دوستانه‌ای در آغوش من است، سرشارتر و بیناتر از چشم خورشید. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله‌ای است که در آسمان گرفت. پانویس: اشعار حافظ با همان رسم الخط اصلی جز یکی دو مورد از دیوان حافظ محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی گرفته شده. پایان نقل قول. آتش سینه من بی آرام است، در مستی و هوشیاری و در بود و نبود. خورشید من کی آرام دارد؟ چون خاموشی خوابگاه شب نرم و دزدانه بیاید تا روشنی مرا پنهان کند. خورشید گریز پای من آن سوی شب در کار است تا باز براید و باز بیاید. شب من ظلمت نیست، تاریکی روشن است. شب من ظلمت نیست، تاریکی روشن است. اگر جوانه نوری از سینه من نتابد، شب و روز و ماه و خورشید من ظلمت شب یلداست. با چشمهای کور در نیستی حضور دارم و در زندان خود نادیدنی را نظاره می کنم. کی می توانم از سرای طبیعت، از این تخت بند تن گریزگاهی بیابم و چشمهایم را به روی حقیقت بگشایم؟ خورشید نیمه شب من آفتاب نیم روز است. در روشنی می خوابم و خواب من بینایی است، زیرا سرچشمه شط خورشید در تاریکی شبانه است که در آن گل آدم را به پیمانه جام جهانبین می زنند و آب حیات چون روشنایی در وی راه می‌یابد. پانویس: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. تا پایان غزل دیده شود. ادامه متن: خدا اندام آدم را با گل سرشت و او را به صورتی که خود در اندیشه داشت در آورد. آدمی بی جان بود، بر خاک افتاده بود و یارای بودن نداشت. آنگاه خدا نفسش را در دهان او دمید. دم خدا روح انسان و جسم او صاحب جان شد. چون خدا خمیره آدمی را به پیمانه و قالب گرفت، صورت اندیشنده و انداموار انسان پدید آمد. اما این صورت نیست مگر آنکه خدا در اندیشه خود می‌پرورد و می‌داشت. پس خدا صورت اندیشه خود را آفرید و به اندیشه خود صورت داد. پس انسان صورتی از اندیشه خدا یا اندیشه صورت پذیر اوست. این گونه اندیشه خدا هستی پذیرفت، زیرا هر چیز را آنگاه میتوان دریافت که صورت آن به تصور در آید. بیشکلی محض نه دیدنی است و نه با دلاغاهی و درونبینی دریافتنی. پس خدا با آفرینش آدم دریافتنی شد و خود را نیز آفرید، و یا به زبان شاعر نقاب از رخ اندیشه برداشت و انسان خدا را دریافت و آنگاه با ساکنان حرم عرش، با آن پوشیدگان پاک دست نیافتنی و دور همپیمانه و با خدا همپیمان شد. در بیخیشی این یگانگی، بیزمانی و ازلی، دستهای ناتوان انسان ستمکاره و نادان، یا به قول شاعر دیوانه، بار امانت دوست را در جهان پذیرفت. ستمکاره و نادان بود که تن به چنین پیمانی داد. اگر می دانست چه می کند، چون کوه از وحشت می شکافت، و چون ندانست بر خود ستم کرد. چون برقی در زمان نیامده رفتن و در دل آرزوی ابدیت داشتن و از ورطه ابلیس هر دم به اوج خدا چنگ انداختن. چه هاست در سر این قطره محالندیش که میپندارد خلیفه خداست بر خاک؟ این است آتشی که روزی بر جان آدم زدند و چون در طور بر موسی جلوه کرد و از او پرسید مگر نه خدای تو هم؟ گفت هستی. و چون پیمان را پذیرفت، هم جانش در آرزوی دیدار می سوخت و هم تاب دیدار نداشت. آتشی که شمعی ناچیز از پرتو آن بخندد بازی است. آتشان بود که در جان موسی بود و او را سر به صحرا گذاشته و دل به دریا زده در راه‌های بی‌پایان سرگردان کرد تا دوست را ببیند و خواست او را در جهان روان کند. و هر کس از روی پندار راهی می‌نماید تا آدمی این رسالت را به انجام رساند و بار امانت به سرمنزلی برسد. و هر کس بر سر راهی با دیگری که همراه او نیست در ستیز است. جنگ 72 ملت در غبار این کشاکش حقیقت پنهان می‌ماند و هر کس به افسانه‌ای دل خوش می‌دارد و قیل و قالی می‌کند. باری از افسانه‌سازان راست پنداران بگذریم. شاعر این کوره راه‌ها و بگو مگوها را پس پشت می‌نهد و به دوست باز می‌گردد و با او هم آواز و همدل می شود. اینک به شکرانه این آشتی، آدمی و پری و ستاره و سپهر رقصان مستانند. خب آقای رحیمی، اجازه بدین وقتمون تموم شد، بقیه کتاب رو بذاریم برای
فردا
و روزهای دیگه که خیلی هم نثر زیبایی داره آقای
اسکوپاله.
امیدواریم که یه کمتر من توپق بذارم، مجبور شم دوباره برگردم یه جمله بخونم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم و روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. قربان.